بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 496 مورخ دوشنبه 30 بهمن ماه 1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در کریمه 28 و 29 سوره بقره بیان علامه طباطبایی به تفسیر ایشون رو عرضه داشتیم، بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در روز گذشته دیگه آیه 29 رو هم اون مقداری که میفهمیدیم عرض کردیم و بیان داشتیم و بحث آخری رو که مطرح کردیم در باب این که این خلق لکم اگر تفسیر بشه که برای انسانه و بعد انسان هر جور بخواد در این تصرف بکنه، این مسئله با کل اون چی که در قرآن آمده سازگار نیست و اون چی که امروزی دوچارش هستند که معمولا بشر امروزی طبیعت رو به گونه تحت تسخیر قرار داده، چون بحث تسخیر آمده در قرآن که مسخر شما کردیم گفته شده و همین لکم که اینجا گفته شده، اینها باعث شده بعضی ها گمان کردن یعنی پس در واقع دیگه همین سبکی که تسخیر کرده بشر طبیعت رو بیچاره کرده، همه رو طبیعت هم از بین برده و اینها، آیا این هست مثلا تسخیر؟ گفتیم دیروز دستگاه قرآنی اصلا اینجوری اجازه نمید. من ورود بیشتر نمی کنم، الان اندیشه ایست، من باید مفصل توضیح بدم، اگر باشه باید چند روزی اینجا بیستیم، قصد ورود نشه، همینقدر خلاصه گفتم. یه وقتی باید با حوصله بیستیم، اندیشه استعمرکمی که در قرآن آمده که باید آباد کرد زمین رو، اندیشه اصلاح فلعرض، اندیشه افساد فلعرض، اندیشه حلاک هر سو نسل، اندیشه از این دست چیزایی که تو آیات هست، همه باید کنار هم چیده بشه. میبینید در عینی که سخر لکم مسخر شما شده، معناش این نیست که مجازید هر گونه کار کنید. اونا را اگر ما دیروز برخی از اینها رو گفتیم خدمتتون، اندیشه بندگی، اینها همه خودش مشخص میکنه اون دستگاهی که ما داریم چه دستگاهیه، ولی مفصلش رو یه وقتی باید بیستیم، چون امروز الان نیاز به این بحث هست. دیروز پایش رو گذاشتیم، اندیشه رو گفتیم، مختصری توضیح دادم، ولی مفصلش رو انشاءالله عرض خواهیم که یعنی سخر لکم در فرهنگ قرآنی که این به اصطلاح تمام اونچه در طبیعت هست، تمام اونچه که به اصطلاح در زمین هست، همه برای شماست، در آسمان هم هست برای شماست، این مسخر شما قرار دادیم، این که گفته شده، معناش این نیست که بشر هر گونه میتونه درش تصرف کنه. این رو خواستم توضیح بدم به دلیل نیاز امروزی که وجود داره در این زمین، بحث محیط زیستی که مطرح شده با این اوضاعی که بشر سر خودش در آورده، اونها مطرح میکنه. اما مطرح کردن اونها بنیادش همینه که بالاخره ما بتونیم خوب زندگی کنیم تو اینجا، باز اینجوری نگاه میکنن، بایستگی تعامل با به اصطلاح طبیعت و بایستگی استفاده از طبیعت چه حده و چه حد نبایستگیست، این تو حرف اینا نمیشه. از در بحثای حکمت عملی داره، بحثای قرآنی که آدم باید بکنه اشاره کردم، مثل این بحث اصلاح استعمرکم و امثال اینها و چه محدوده مجاز میشه و چه محدوده مجاز نیست. دقت میکنید، خودش توضیح داره اینا، مفصل باید استاد توضیح داد و هلاکت هر سو نسل مثلا چجوریه و قرآن چه موضعی میگیره، اینها اینهاست که من علم اینه باید بهش توجه کرد. تک تک اینها رو باید کنار هم دید. حالا عرضم بیشتر اینه که این بحث باید مفصل تر میشد، من دیگه بحث مفصلش رو نمیگه، فقط یه دست شما در نقل فقط خواستم یه اشاره ای کرده باشم. دیروز اشاره کردم، امروز هم یه دو سه نکته اضافه کردم که الان فقط اشاره ای. بحث اصلاح فی الارض و افساد فی الارض گفته میشه، بحث به اصطلاح هلاکت هر سو نسل، بحث به اصطلاح مشابه اینهایی که در قرآن آمده باید بهش توجه کرد، استعمرکم، اینها هم باید کنار هم دیده بشه و اندیشه ایست. من اگه بخوام بگم همین هاییست که الان میگن در تراز تمدنی نسبت ما با طبیعت چیست. الان بخوام بحث کنیم نسبت انسان با طبیعت، طبیعت هم که گفته میشه حتی شامل حیوانات و اینا هم میشه، یعنی در این بیان که گفته میشه اینجوری نسبت ما با طبیعت چگونه باید باشد و چگونه در تراز تمدنی باید برخورد کرد باش. تمدن غرب که میبینید الان به کجا کشونده، در نسبتش رو با طبیعت مشخصه که به کجا کشونده، تبدیل شده به شیعی که هیچ معنی درش نمیبینه. و بحث معنی حالا با توضیح داد، من الان فرصت اینها نیست. ما از یک جهت عین و تولف سمه وجه الله است، خیلی معنی در دل همین طبیعت هم وجود داره و خیلی چیزا در طبیعت موج میزنه و بعد احیانا سیلی میاد، احیانا مسئله ای تو طبیعت میشه. در فرهنگ دینی میبینید معنی پشتش خوابیده، در واقع بعضیش توش عذاب الهی میبینیم تو اینا اینجور چیزها. اینا معانی نهفته در دل اوست، در فرهنگ قرآنی همه اینا باید کنار هم چیده بشه. در این بحث ما الان قصد ورود ندارم، یه وقتی اگر باید ورود کنیم باید همه اینها کنار هم چیده بشه. یعنی بحث معنیدار بودن طبیعت برای ما در فرهنگ قرآنی و در دستگاه قرآنی، نه یک شیء بی جان هر کارم باش بکنی هیچ مسئله ای نیست و هیچ کار از صفت ما داریم استفادهش میکنیم. مثلا هیچ حتی با حیوان اینجوری میکنن تو غرب الان، این اصل اندیشه اینه. حالا الان حقوق حیوانات اینا راه میفته، روح کارشون همونه که انجام دادن و کارشون کردن، اونا اصلا با انسانش هم همینجوری برخورد میکنن. اینا برایشون هیچ چی اینا مطرح نیست، ظاهرش حرفایی میزنن وقتش شده. همین که میبینید در مورد غزه ببینید مجاز با انسانش هم اینجوری، اصلا برایشون هیچ چی معنادار نیست، هیچ چی. ما در هر حیطه ای دستوری داریم نسبت با حیوانات، نسبت به نمیدونم گیاها، نسبت به طبیعت ما دستورات داریم و معنی توش میابیم و حدودی داریم. این آیاتون این خودش سخر لکم قرآنی رو معنا میکنه. قرآن میگه همه رو مسخر شما کردیم، معنا میکنه سخر یعنی دادیم دست تو، ولی همان گونه که دنیا رو خلق کردیم که تو توش کار کنی، تو میتونی بد کار کنی، خدا میگه چرا این کار رو کردی، خوب کار کنی، خدا میگه بسیار کار خوبی کردی. اینجوریه نه، یعنی حالا دادیم، حالا هر جور میخوای بکنی بکن. ما بهت اراده دادیم، خب خدا میگه من بهت اراده دادم، این اقتدار رو دادم، خب اراده داده به من، بعد میگه خب من حالا که اراده دادم هر کار میکنم بکنم. اصلا اینجوریه تو اندیشه دینی. سخر لکم هم همینجور میشه، به اصطلاح خلق لکم هم همینجور میشه، اینجوری که الان عرض کردم. یعنی این معنا داره و باید محدودهی پیدا کنه تو دستگاه قرآنیش. و انصافا اگه کسی این کار رو بکنه اصلا نسبت انسان با طبیعت در تراز تمدنی رو میتونه معنادار کنه. همین بعضی الان اینجا بهش میخوام اشاره کنم، ولی دیگه اگه من بخوام بیستم خودش 18 جلسه شاید بیشتر هم بشه. این بعضی الان دارم به این سبب ارجاع میدم، فقط یه تیک پاره های رو یه اشاره کردم که تو ذهن باشه یه وقتی. الان فقط اینقدر که ما اینجا نتیجه شو گرفتیم کافیه، ولی یه وقتی باید حوصله کنیم بیستیم. درسته اصلا جای موقعیت از اولم وعده کردیم ما توی این تفسیر باید بعضی از پرسش های امروزی پاسخ بدیم به حسب قرآن، ولی الان احساس مهاگه بکنیم همین اول کار موندیم، ما سال زیاد هم نخوندیم جلو نرفتیم، یعنی آیاتی که باید میخوندیم زیاد نبوده، لذا اجازه بدید بگذرم. البته نگفته نمونه علامه بحثای مفصلی کرده، منم مجبور شدم همون مفصلشون رو همراهی بکنیم، ولی خواستم بگم یعنی این جوریه. اینه که یک کمی بذارید، همینه گفتم الان عملا به نظر همه رو گفتم، فقط به صورت فهرستوار گفتم. فهرستوار رو بگیرید و کار کنید، میتونید در بیارید انشالله یه وقتی با حوصله باید کل این کناره هم چیده بشه، که اگه چیده بشه سخر لکم قرآنی معنادار میشه و از دلش میشه در آورد که نسبت انسان با طبیعت چیه، چگونه باید بکنه و در تراز تمدنی چه میشود، در تمدن اسلامی چه نسبتی با طبیعت میشه. اینا بحثای مهمی است، خودش راهکاره، در دلش اندیشه است، در دلش نکته است، اینا قبرجه هست، اینا رو باید توجه کنیم. خب بله، از یک جهت تو حکمت عملیه، از یک جهت تو اندیشه های قرآنی است دیگه، اینجاست، اینجا همین درست دیگه، این اندیشه های قرآنی پایه کاره، اینجا باید بحث بشه. بله اینا تو حکمت عملی باید محدود مشخص بشه، ولی به هر ترتیب یه هم چیزیه. و بعد نقد اندیشه غربی که تمام این طبیعت رو شی گرفته و بیجانه، اصلا معنیدار نیست، انسانش رو که میخواد بحث کنه، نفس رو میخواد درست کنه، به چه زحمت، اصلا نفسی وجود نداره براش، فقط میگه یه شعوری داره، از این جهت بهش توجه میکنه و الا اصلا چیزی تو کارش نیست. یه سنگیز ها یه پازدی از اینجا رفت اونجا، چه مشکلی داره؟ اینجوری نگاه، کل طبیعت رو اینجوری نگاه، بی جان به تمام معنا هیچ، و بعد هر جور خواستم میکنم، اینجوری هن اینا. بله فقط یه کار میکنن، اگر ببینم موجب میشه که اصلا خودشون در زحمت افتادم، یه آقایین باید یه فکری به حالش کنیم، اینجوریه. و الا اینکه یه چیزی رو از اول درست کنن، اینجوری نیست، توش یه چیزی رو ببینن نیست.
این قوانینی که راجع به لایه اوزون و قطب
شمال اینا که
همه در این راستا
آره، همه رو همینجوری گذاشتن، اصلا
منافع
توش اصلا اصالت منفعت و لذت پایه کارشونه، از این جزئی نمیفهمن. حالا فرض کنید، اگر فرض کنید هر چم میکردیم هیچ مشکل پیش نمی اومد، اشکال نداره، اینجوری نگاه میکنید، اصلا براش اینا مطرح نیست، اینا با انسانش همجوری عمل میکنن، دیگه چیز که باید یه نقد جدی نسبت به غرب آدم داشته باشه. اون بحثای بعدی است که ما اون رو باید در یه وقتی انجام بدیم. الان بحثای محیط زیست جدی شده، بحثای کردم، خب من تمام کردم، فقط یه نکته رو دوستان گفتن، باز من میخوام تأکید کنم. ببینید دیروز اون که گفتیم خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوا، این ثم رو تراخی بیانی گرفتیم. ببینید محل بحث اصلی بنده چی تأکیدم کردم، محل بحث خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جمیعا یعنی چی؟ یعنی این درختی که هست، این حیوانی که هست، این رودخونهی که هست، این به اصطلاح کوهی که هست، همه چی ما فی الارض جمیعا. و ما فی الارض جمیعا که میگید غیر از خلقت خود ارضه، و دهوال ارض هم میرسیم، من دهوال ارض که گفتم آیه رو آوردم، از دهوال ارض خوندیم، علامه های بیان داده در دهوال ارض، بنده در جاش میگم یه بیان داره از دوستان حسن از دهوال ارض، او خیلی درسته. دهوال ارض اصلش اینه، همه زمین پر آب بود، بعد بخشی از این آب به دلیلی که کم شد اون قبه آمد بالا و تبدیل شد به چی؟ زمین خشک بری، یعنی خشک دیگه، زمین دریایی نبود، دریا روش باشه. این دهوال ارضه، ولی یادتون باشه دهوال ارض که شد اخرج ماءها و مرعاها، دقت کنید چی عرض میکنم، که عرض کردم دیروز به ویژه این مسئله اخرج ماءها و مرعاها، یعنی به تعبیری ماءها و مرعاهایی که گفته میشه اون برنامه بعدی که داره، تمام اون چی که تو خشکی نعمتهایی که میبینیم وجود داره و ما داریم استفاده میکنیم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این ما فی الارض جمیعا شامل اخرج ماءها و مرعاها هم میشه، و چون این چیزی در اون آیه سوره نازعات اومده چی؟ بعد از این که از آسمان را بنا کرد نوبت به این رسید، یادتون باشه، یعنی اول زمین، خود زمین باشه، ولی دهوال ارض و اون چیه ما فی الارض می شود که یه بعد از آسمانه ثم استوى الى السماء الى السماء فسواهن سبع سماوات. پس این ثم چیه؟ ثم تراخی. اینو داره میگه، دقت کنه. ولی حالا یه بحثی هست در مورد خلقت ارض، خلقت آسمان، اینها رو آیون عرفا بهش پرداختن، به حسب همین فرهنگ قرآنی دخان بوده، دخان چه شده، اینا توضیحاتی دادن، میرسیم ان شاء الله در جای خودش. ولی من الان بیشتر قسم چی بود؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی هر چی، یعنی تمام این نعمتایی که میبینید، این نعمتها بعد از این است که آسمان پدید آمده، یادتون باشه اینا که است. پس این ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات کی میشه؟ میشه به عنوان تراخی بیانی، نه تراخی زمانی باشه که باید بگید اول اون بود این بود، چون اینا اصلا باید خورشید باشه تا این درخت رشد بکنه، تا من از این درخت استفاده کنم. ما فی الارض جمیعا رو که من دانستم، خورشید باید باشه، خورشید جزء سماوات قرار میگیره، خب باید این آسمان ها باشن تا تأثیرشو بذارن و بعد این بشه این اوزایی که ما تو زمین داریم مثل ما فی الارض. ما فی الارض نه بحث خود ارض، خلق الارض نیست، خلق ما فی الارض لکم جمیعا، این برای شماست جمیعا، این رو داشتیم میگفتیم، لذا به این خاطر گفتیم سما و تراخیه. تراخیش فقط توضیح اینه که بابا میشماره موارد رو، موارد ببینید، میگه اینو بهتون دادیم، اینم بهتون دادیم، چیکار میکنید شما اینجوری واضح است؟ بعد اینو دادیم، بعد این، بعد بعد چیه؟ فقط بعد تراخیه، برای اینکه میگه یک دو سه، مثلا این نعمت دادیم، این نعمت دادیم، این نعمت دادیم، یعنی چی؟ یعنی خلق لکم ما فی الارض یک، و خلق السما سبع سماوات لکم دو، اینو خود توضیح بده. دو دو یعنی چی؟ یعنی بعدش این دومی، نه یعنی سمه تراخی زمانی، بیانی، بیانی و واضحش اینجوری. ما میگیم بعد از، ببینید میگیم شما به حساب اینو دادیم، بعد اینو دادیم، بعد اینو دادیم، این بعدها میخواد چیکار کنم؟ بگه یک دو سه، عدد تعابیر بیانی است برای توضیح یک دو سه.
یعنی مثلا عنایت داشته که اول اومده گفته زمین رو آنچرا که هست خلق کردیم،
از میخوام دیگه، میخوام همین رو بگه. اینکه از اینجا آشناش همین مافل ارض، اول آشنای ما همین مافل ارضه، میگه اینی که دادیم اونم دادیم، اینم دادیم، بعد اونو دادیم، این بعد چی؟ بعد یک دو سه، تراخی بیانیه. نه چی؟ الان اینجوری گفته، این گفتن اشکال خیلی ببینید خیلی واضحه، مافل ارض برای ما واضحه، بعضی چیز آسمان برای ما واضح نیست. هفت آسمان رو برای شما خلق کردیم، به این وضوح نیست، این از اینجا شروع کرده، میگه بعد اونم بهت داده. حتی اگر اینم نبود برای توضیح کافی همین مقدار که میگه من از یه جا شروع کردم، حالا هیچ ترتیبی هم ندارم، من یکی گفتم، این که میشه گفت، ولی یک لطف بهتری هم داره گفتیم. ولی خواستم چی بگم؟ این سمره دیگه تراخی زمانی نگیرید که اول او بود بعد این شد، چون ما فی الارض جمیعا یقینا بعد از به اصطلاح هفت آسمانه، یعنی باید آفتابی مثلا باشه تا گیاهی پدید بیاد تا من استفاده کنم، ما فی الارض بشه برای من، تا حیوانی باشه تا من بتونم مثلا از حیوان استفاده کنم اینجا. خب خواستم به این اشاره کنم که چی، ولی ان شاء الله دهوال ارض در جای خودش میخونیم. الان خلاصه اشاره کردم دهوال ارض قرار نیست، علامه یه جور توضیح میده که دهوال ارض مثل همون خلق ارض حساب میشه، یه جوری یک کمه، ولی بنده دهوال ارض رو نمیدونم، دهوال ارض رو خلق ارض چیزیه، دهوال ارض حالتی است بعد از خلق ارض، اون بحثش شده است. خب تمام شد، به توفیق الهی ما این بحث رو به پایان بردیم. فقط در این دو بحث یادتون باشه اون دو مسئله ای که گفتیم رو یک کمی باید همیشه به چشم داشته باشید. یه مسئله در باب اون آیه اول اومدیم گفتیم قرآن عقل انسان رو میشورونه و این ساحت ساحت فلسفیه و قرآن داره به شکل فلسفی ما رو، یعنی عقل ما رو به لحاظ فلسفی مد نظر داره، بحث تجربی نیست. چطور این همه آیون میدونن، چطور خدا داره ازش نتیجه میگیره، آقایون نمیدونم دانشمندان به علم تجربه میدونن، شما داری اونجوری میگی، چجوری باور کنن داشتیم چجوری باور، اون نکته رو همیشه داشته باشید دو کار کلا. از این بعد دیگه ما تو بحثای احتیاج داریم بهش. یک نکته هم که اینجا بود که به اصطلاح بحث سخر لکم، سخر لکم یا تو باشید، یه دفعه جوری هم معنا نکنید که دست انسان باز هر جور خاص استفاده کنه، به هر شکل غلط هم استفاده کرد، اینجوری منظور نیست، بلکه خیلی از مسائل رو باید داشته در نظر. اگه من یه مقدارشو گفتم دیروز، بقیه رو دیگه باید بریم انشالله، بریم وقتش برسه بحث مفصل کنیم. خب میرسیم به آیه 30 تا 33 که علامه در این بخش آورده. آیه 30 به این شکله: از قال و از قال ربک للملائکه. این از قال رو یادتون هست توضیح دادیم، علامه هم توضیح داد این از قال رو چجوری به قبل مرتبط کرده رو قبلا توضیح دادیم. علامه چیکار کرده بود؟ گفته بود در مقام به اصطلاح امتنان و عتابه. امتنان یعنی چی؟ به شما این نعمت رو دادیم، شما رو حیات دادیم، به شما کل زمین رو برای شما خلق کردیم و شما رو خلیفه کردیم. این در مقام امتنان. به ازغال ادامه اون امتنان میشه و در این حال عتاب، کیف تکفرون. این بیان علامه بود، این ربط این ازغال به قبل، این بیان علامه. ما بیان اون چی بود؟ گفتیم بحث به اصطلاح استدلال است و اعجاب، یعنی چطور شما میتونید کفر ورزید و حال اینکه دلایل محکمی دارید، خودتون میفهمید که خدا ایجاد کننده عالمه، خالق عالمه، حیات رو به شما داده، عالم رو برای شما خلق کرده، اون توضیحاتی که گفتی استدلالی کرده و همینجور شما رو خلیفه کرده. و این به اصطلاح این خلیفه کردن رو دو جور توضیح دادیم، یعنی ازغاله رو. یکی گفتی به حسب اون ربوبیت، این که خلق لکم، چرا خلق لکم ما فی الارض جمیعا؟ چون بخاطر که شما باید خلیفه بشید. و ازغاله برای توضیح این که شما باید خلیفه بشید، تمام اینها رو براتون آماده کرده. دو جور اینو توضیح دادم، یکی اینکه باید اینا باشه تا تدبیرش خلیفه بشود، یک بیان. یک بیان چی بود؟ نه اینکه اصلا خلیفه غایته، خلق لکم به خاطر اینکه غایته. به تعبیری این ازغاله ای که الان گفته میشه، یک بار به این خاطر که چرا خلق لکم ما فی الارض، چون خلیفه است. به صورت قایی معنا کردیم، گفتیم یکی لکم به معنای به نفع شماست، برای شماست، مفید به حال شماست. یکی هم لکم گفتیم یعنی به خاطر شما. لولاک لما خلقت الافلاک رو داشتم اشاره میکردم، دیروز میگفتیم. این بیان دوم یعنی خلق لکم ما فی الارضی که گفته شده آیه قبل، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوا. این به چه دلیل خلق لکم؟ به دلیل ازغال، یعنی ادامه این خلق لکم میشه. خلق لکم از باب چی؟ غایت. یک تر غایت یعنی چی؟ چون باید همه اینا خلق شدن به خاطر چی؟ به خاطر اون خلیفه، به خاطر این خلق لکم رو به خاطر خلیفه گرفت. غایت که گفتیم باغبان وقتی درخت رو میکاره برای اون میوهش هست، اون توضیحاتی که دادیم درست شد. این یک تر یعنی ادامه هو الذی خلق لکم میشود این ازغال. این تر طرح لکم به معنای غایت بود. اما طرح قبلی که داشتیم گفتیم لکم یعنی به نفع شماست، برای شماست. خدا اصلا میخواد تدبیر کنه، خدا ربه، چگونه شما کفر می‌ذید؟ خدا رب برای شما همه عالم رو خلق کرده و شما وقتی می‌خوای خلیفه بشی باید تمام عالم به تو خدمتم بده و تو استفاده کنی. این خلق لکم، این ادامه ازغال، ادامه این میشه. اصلا لام داریم دیگه، لام به معنای غایت، لام به معنای به اصطلاح به خاطر شما خلق کردیم یا برای شما. لکم له و علیه نشنیدید تو تعبیرهای عربی؟ له و علیه، به نفعش و بر علیهش. نه نه، دو تاست دیگه، دو معنا گفتیم، دو معنا. ما معمولا دو معنا میکنیم دیگه، عرض کرد. و هر کدوم هم شاهد آوردم براشون، آیه آوردم. یعنی لکم رو سوره نحل رو آوردم که داره تدبیر رو درست میکنه. چطور میگید که خدا خالق است اما مدبر و رب نیست؟ و حالا اینکه خدا شما رو خلق کرده، آسمان هم خلق کرده که مفید به حال شماست، آفتاب خلق کرده مفید به حال شماست. وقتی مفیده در تدبیر شما و تربیت شما و ربوبیت خداییش اثر داره. شما پس چی میگید؟ شما میگید نه خالق اما رب نیست، رب رو گرفتید دیگری. این بیانی بود که این رو از سوره نحل استفاده کردیم آوردیم و گفتیم که ربوبیت ذالک رب العالمین یادتون هست آوردم خوندم. بله این رو گفتیم، بعد کنارش اومدیم گفتیم لکم به معنای غایت فراوان آمده. اشاره کردیم به آیه امانت، اینا رو گفتیم دیگه.
توضیح دادم فل عرض شد کل زمین و زمان و آسمان و زمین در اختیار انسان هست، بسیار خلیفه نه فل
عرض. از کردیم دیگه، بعدش گفته سم مستوا دیگه.
نه چرا خلیفه در زمین شده؟
خلیفه در زمین رو توضیح داره دیگه، اینو بحث بعدیست. انشاءالله میرسیم الان محل بحث بعدی ماست دیگه، ما از این بعد باید بحث کنیم. ولی اصلش این که به اصطلاح او خلیفه میشود، یا تو باشه فعل از خلیفه میشه، خلیفه همه است. انشاءالله می توضیح میدیم اینجا. بخونم خواستم به هم غایت به یک دلیل لکم، یعنی به خاطر لکم به معنای نفع، هر دو بگید این اذقال معنادار میشه. پس ربط این بحث به آیات، یعنی این آیاتی در باب حضرت آدم تا آیه 30 مرتبط میشه به بحث قبلی، فضا هم روشن میشه. البته یک جور دیگه هم بعدها میشه گفت که خدا این رو گفته، این میشه اصلا جداش کنم. من الان به حسب ارتباطات گفتم، ولی آخر این سور، آخر این آیات این شکلی داره: قل نهبطوا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من اذقاله رو به حسب این قبل گفتم، درسته؟ میشه از اذقاله رو مستقل گرفت، باز مرتبطه به بحث چی کرد؟ مرتبطه به بحث پیشین کرد. پیشین چیه؟ بحث کفر ایمان نداشتیم؟ کفر ایمان، کفر ایمان، بحث کفر ایمان رو که قبلا گفتیم تمام اون چی که از اول داشتیم، چه منافقان و کافران کفر بود و متقیان ایمان بود، کفر ایمان چند باره داره کفر ایمان میگه. باز اینجا میگه جریان آدم رو یاد بیار که با آدم مقام انسان هست، ولی یادش باشه هبوط کرده، هبوط هم با هدایت من، یا مؤمن میشود یا کافر. همین آیه که الان خوندم آیه پایان آیه است، پایان این آیاته، پایان این آیات مربوط به حضرت آدم، آیه 38 و 39 که به اصطلاح پایه قرار. اگه اینجوری کردید دیگه لازم نیست ربط به قبل دید. من به حسب ربط قبل گفتم دوتا، ولی به حسب اینجا اگه نگاه کنید میشه به عنوان یک فراز بعدی که باز میرسد به مسئله کفر و ایمان. چرا اینجا اینجوری دبیر میکنه؟ قل نهبطوا منها جمیعا فإما یأتینکم منی هدى فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میشه ایمان. والذین کفروا وکذبوا آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میشه کفر، کفر و ایمان. واضح است؟ میشه به این شکل معنا کرد. اینم میشه طرح سوم. خواستم فقط اینو بگیم که وارد بحث بشیم. خب و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. انگامی که پروردگار تو ای رسول الله به ملائکه گفت، قال للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه ای قرار بدم، جانشینی. قالو، ملائکه گفتن، اتجعل فیها، آیا قرار میدی در او من یفسد فیها و یسفک الدماء که میاد فساد میکنه و خون ریزی میکنه و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک و ما تسبیحه و تقدیس گر تو هستیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدونم که شما نمیدونید. یعنی اگه آدم رو قرار دادم بی دلیل نیست. این بیان هست. علامه طباطبایی در اینجا در توضیح این کریمه این شکلی می فهمان که در واقع آنچه که این ملائکه گفتن اینجا از باب سؤال برای استفهام، برای فهمه، نه برای اعتراض. توضیح میده الان میگه به ویژه اونجا که تعبیر میکنن انک انت انت العلیم الحکیم، یعنی از آن دارن این رو میدونن، هم علیم هم حکیم. در واقع سوال دارن، سوالشون هم چیه؟ زیر سر اون مسئله ایست که از اینکه آدم میاد در زمین میفهمند. و توضیح میده الان حالا اصل بستر رو بستر سوال میدونه، نه بستر اعتراض. دقت کنید چه عرض میکنم. یعنی سوال استفهامی چجوری خدایا ما خب تقدیس میگیم، تسبیح میگیم، درست میتونیم عهده‌دار جاج، ولی این آدم وضعیتی که داره به خونریزی ختم میشه. این وضعیتی که به خونریزی ختم میشه رو علامه توضیح داده، بعدم میخونه، حالا اینجا گفتی یا نه یادم نیست، توضیح میده علامه چیه. میگه همین که میاد در ارض و در زمین طبع خاکی و نفس اماره پیدا میشه و لازمه شنین، و به تعبیر دیگر ملائکه این گفتن سخن حقی گفتن، بعدا انشالله میخونیم. بعد خدا هم نفی نکرد که نه خون ریزی نمیشه، سفک دما نمیشه، نمیدونم فساد نمیشه، اینها رو نگفته خدا که نمیشه، گفته فقط من چیزی میدونم که شما نمیدونید. ببینید اینجوری، یعنی در واقع اونی هم که ملائکه گفتن حق گفتن، خلاف نگفتن. حالا کاری نه، حالا میخوام اول فضای علامه رو بفهمیم چیکار داره میکنه طبق اون، بعد حالا هر بیان شاهد قرآنی داریم اینها باید فکری کنیم، ولی الان من تمام تلاشم اینه که ببینم علامه چیکار کرده، اول بفهمیم بعدش انشاءالله میشه بس. چی گفته ایشون بیانشون؟ میگه این شاهدش اینه که انک انت العلیم الحکیم، خودش میدونن. پس چیه استفهام؟ درست مثل این که من الان ببینم یه نفری که خیلی ضعیف بوده این طرف میگه آینه گرفتن قرار دادن مدیر، من میدونم این آقا حکیمه، ولی من برام واضح نیست، میگم خدایا میره بشه اون شخص، میگم بابا چی شده تو اینو انتخاب کردی، این که خیلی ضعیف بوده اینجوریه. بعد میگه به این دلیل، واضح است؟ یعنی استفهامی معنام، بستر استفهامی یعنی اعتراضی. و نکته ای هم که گفتن نکته حقی گفتن، ببینید اینا انشاءالله میرسیم و میگه، و اینم احتمالاً لطفی داره بیان، الله میخواد بگه اینها نیومدن یک نوع به اصطلاح قیاس مقایسه‌ای بکنند، اینا نیست، استدلالی پشتشه و حق هم با ایناست و لطفی هم داره واقعا بیان علامه. و خدا هم نفی نکرده، فقط گفته من یه چیزی دیگه ازش میدونم که شما نمیدونی، اینو گفته خدا. این رو مطرح میکنه ایشون و بعد میخواد توضیح بده این بیان چیکار داره میکنه، که یک بیت حالا میخونیم درست. اولش رو میخونه بعد ازغال خدا گفت، گفتن خدا به چه معناست؟ میگه ان شاء الله بعدا بحث گفتن خدا رو بحث میکنه، خدا گفته به ملائکه یعنی چی؟ یعنی این توی ظاهرا جلد 4 میشه کجا یه بحثی داره در مورد کلام و چگونه کلام در حق خدا جاریه، خدا تکلم داره، خداوند با حضرت موسی تکلم کرد، تکلم کلام به ملائکه گفت، گفتن این چه گفتنیه؟ یقینا با این لب و دهن که ما داریم نیست، این امر مادی دخیل نیست، ما تو گفتن میگیم این امر مادی برای ما معنا داره، این لب و دهن معنا داره، ولی جای گفتن گفته میشه. آیا گفتن یعنی این؟ چون اونجا بحث اولی که تو اول المیزان داشتیم، اول المیزان چه بحثی کرده بود؟ گفته بود گاهی وقتی میگه چراغ باید ببینید برای چه غایتی ساخته شده، به حسب اون غایت. حالا چراغ اگر نفتی هم باشه چراغه، چراغ برقی هم باشه چراغه، یادتون هست این بحث داشتیم، لفظ وضع شده روح معنا رو یک تحلیل اصولیه. این بحث اونجا مفصل میکنه تو بحث کلام و بعد توضیح میده اغراض. البته اونجا من دیدم از اغراض یک کمی جلوتر رفته، دو تا نکته دیگه هم گفته که ما
معنوی میده ظاهرا با وضع الفاظ و روحانی مقدار تفاوت داره.
آره میگم انشاءالله بعد دیگه توضیح دادیم. یعنی وضع الفاظ به این معنا تعبیر نمیکنه، میگه عرف در همه اونچه که وضع میکنه به غایات توجه داره. یعنی وقتی میگه چراغ، میگه آن وسیله‌ای که نور میدهد. خب تا گفتی وسیله‌ای که نور میدهد، چراغ نفتی هم باشه وسیله‌ای است که نور میدهد، اگر برقی هم بشه وسیله‌ای است که نور، اگر از این برقی هم تبدیل بشه به یه چیز دیگه که ما هنوز خبر نداریم مثلا، او هم باز چراغه. میگه عرف هیچ تجشمی نداره یه امر جدیدی بیاد وسیله‌ای باشه که باش نور بگیره، غایتش نور گرفتن استضاء است. خب میشه گفت چی؟ این به اصطلاح چیه؟ این همون چراغ. همینجور در تکلم هم معیار ابراز ما فی الضمیره، و ابراز ما فی الضمیر به هر نحوی که ابراز محافظ زمینی یک نوع تکلمه و توضیح میده علامه و بحثایی میکنه. من قصد ورود ندارم، میخواستم بگم ایشون گفت قاله، این قاله با توضیح داره، این قاله ینجی میگه، انشالله بعدن توضیح میده. راست میگه علامه، اگه همه اینا اینجا میگفت جلد اولش انقدر میشد که حد نداشت، همه بحثا همینجا گذاشت برای بحث بعدن. به بعدن هم به بحث همین با طول و تفصیل به همین مسئله که عرض کردم میپردازه، همون مبنایی که ایشون در اول مقدمه المیزان آورده اونجا بر روی کلام و تکلم و اینها منطبقش کرده، کتاب و اینها منطبقش کرده. همین بحثی است که صدرا داره اندیشه، ولی ایشون یه تحلیل اصولی ویژه داره که همین به اصطلاح الفاظ وضع شده برای قایات، قایات عنوان قایات. و از قال ربک قولو تعالی، بله اولشو بخونم، بیان الآیات تنبه و ان غرض انزال الانسان الى الدنیا. همینجا شروع کنم، همینجا این نکته بگم، کلن بحث حضرت آدم براتون خیلی جدی باشه، هر جای قرآن هست. یک بار حقیقت انسان با تمام جوانبش داره بررسی میشه، یادتون باشه کلا. یعنی حضرت آدم انشاءالله میرسیم، تو خود آیات هست، نماد انسانه، نوع انسان رو داره میگه، یادتون باشه. در عین اینکه شخص آدم هم معنادارا، یعنی نمیخوام الان بحث شخص آدم رو برداریم تو این بحث ها، اینا رو برنمیدیم، ولی خب آدم به عنوان آدم، یا آدم به ما هو انسانون، انسانو تو انسان، و بعد نکته هایی است اینجا باید بحث کرد. لذا تبیین میکنه الآیات تم به وان غرض انزال الانسان الى دنیا، چرا باید انسان بیاد تو دنیا، و حقیقت به اصطلاح جعل الخلافه فی الارض، حقیقت خلافت فی الارض چیه، و ما هو آثار و ها و خواص، و آثار و خواص این خلافت چیه. خب بعد که این رو گفته میگه پس اصلا غرضش اینه، یعنی از این آیه سیوم تا آیه سیونه هم قرضش اینه، وحیه علا خلاف سائر قصصی لم یقف القرآن الا فی محل واحد و هذا المحل. این بحثی که در باب حضرت آدم، در باب حضرت آدم ما چند جا داریم، تو سوره اعراف داریم، تو چند سوره داریم این بحثا رو داریم، ولی این با این سبکش فقط اینجاست، هیچ جای دیگه نیست. اونها میگه چند جا داره تکرار میشه، ولی این یکی با این سبکش علم آدم الاسماء كلها، بعد ملائکه اعتراض کردن یا نمیدونم پرسیدن، نمیدونم چه کردن، اینها این یکی منحصر به فرد اینجا، فقط تو اینجا اومده، تو سوره بقره اومده. و هی علی خلاف سایر قصص در باب آدم لم یقع فی القرآن الا فی محل واحد و هو ذا المحل، همینجا اومده، چه دیگه نیامده. واقعا هم این بی نظیر، این به اصطلاح جریان از دادن با این سب گفتن خیلی میتونه، و الحمدلله من خیلی خوشحالم علامه طباطبایی خیلی شورونده این آیات رو، خیلی شورونده، یعنی اگر هیچ جایی رو تفسیر نمی، همین قدری که تفسیر کردم این 9 آیه 10 آیه خودش کافیه برای قدرت تفسیری علامه، خیلی بی نظیر. حالا ما بعضیش قبول داریم نداریم چیزیه، مستوای کار تفسیری تغییر داره. ببینید ما بعضی‌ها رو می‌بینیم با ابهام، هی این میگه لعل اون اینجوری اینجوری، نه با دقت همه چیز رو درست کنه، سوال‌های اساسی داشته در مورد حضرت آدم، ما چند تا سوال‌های جدی داریم با حل میشه. ایشون بسیاری از سوال، البته همه سوال‌ها رو جواب، ولی بسیاری از سوال‌ها رو همینجوری جواب داد، از این جهت بی‌نظیر. قول خداوند و از قال ربک الى آخر آیه سیعت الکلام فی معنی القول منه، خداوند صحبت میکنه و میگه، گفتن خدا به چه معنیست، میگه انشاءالله میگیم، سیعت الکلام فی معنی القول، چند تا سیعتی آورده که باید شد علامه کمی جلو رفت، و الا ما تو همین جلد اول باید چند سال میموندیم. و کز القول فل من الملائکه و شیطان انشاءالله، از یه طرف هم خب میگید ملائکه هم صحبت کردن، گفتن قالو، مثلا اینجا داره قالو، شیاطین هم گاهی صحبت میکنن، تکلم شیاطین یعنی چی، گفتن یعنی چی، این لب و دهن اینجوری که نیست که، این مادی که نیست که، چیه پس این تکلم، این چیه، گفتم دیگه انشاءالله میخونیم مختصری که گفتیم. قوله تعالی قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الى قولي ونقدس لك، که این به اصطلاح آیه سیوم عمدهش رو پوشش میده، اینجا میفرماد مشعرون بنه هم انما فهم و وقوع الافساد و سفک دمام من قولی اینی جائلون فی الارض خلیفه. از این بیان ملائکه اتجعلو فیها من یفسد فیها رو میدونی از چی فهمیدن؟ از این اینی جائلون فی الارض خلیفه. به چه دلیل؟ این دلیلش خیلی عالی، یعنی بعد بعدنم میگه که علامه اینها قیاس نکردن دا یه دفعه مثلا به ذهنش اومده قبلی ها بودن اینجوریه پس اینا اینجوری، از این حرفا نیست. نه، یک چیز واقعی است. اون چیه؟ تا انسان میاد در دار تزاحم، دار ماده دار تزاحم، تا وصل به بدن میشه اقتضاعات بدنی و دار تزاحم مطرحه، موجب افساد میشه، موجب خونریزی میشه، اینا اینجوری واضح است دارن چه از میکنن بیان علامه ایشون. چی؟ حالا علامه دارم میگه علامه گفته سوالیه به دلیل چی؟ انک انت العلیم الحکیم، تو آگاهی میدونی حکیمی، ما خبر نداریم. ولی چرا اینجوری؟ آخه اینکه اینجوری میشه. الان عرض کردم، مثال عرض کردم، اگه یه نفر آدمی بیاد، یه مدیر ضعیف، یه مدیری بود قوی، آدم حکیمه، میبینی یه نفر گرفته آدم ضعیفی رو گذاشته جای خودش، آدم میگه من که میدونم این بیخود نمیکنه، ولی چرا این چیکار میکنه؟ به نظر شما
مقدسه و نسبه خودش زمینی این است که اعتراض نیست، سواله. نحن نسبه و به حمده.
نه، این نسبه و مقدس یعنی ما که تسبیح گوییم ما رو باید انتخاب میگیری. چرا این انتخاب؟ این به این به فضای ایشون بیشتر نزدیک میشه. من الان میخوام میتونم بگم الان که من میتونم یه جوری بگم این اعتراض بشه، ولی الان خواستم همینجور که علامه میگه رو بگم دست نزن.
جوابی که داد این علامه مانو جواب سوال میسازه
که آره
جواب
نه دیگه، بعدش ادامه داد علم آدم الاسماء کلها، بعد گفت که عرض هم علی الملائکه فحال ام به اونی به اسماء این جو چیزا دیگه. بله من عرض کردم بیان ایشونه، بیان ایشون دلیلش هم این که انک انت العلیم الحکیم. بله میدونم آقا، میخوام منم بعدم میخوام من خودم ایراد دارم نوشتم اینجا، ولی من الان قسم اینه اول بگم علامه چی گفته. خب ببینید آقا، الان همین که این مستوا رو ایجاد کرده، ببینید این سوال‌های اساسی خیلی مهمه، یعنی سبک فهم متن رو داره. یادتونه گفته ایشو گفت در بستر امتنان و در بستر عتابه، چقدر آیه سبک دیگه‌ای میشد. یعنی این مهمه، این نوع نگاه‌ها خیلی مهمه. بعضی اصلا توجه ندارن، همچون میخونن و تفسیر میکنن که متوجه، ایشون متوجه و بعد داره میگه اینجوریه. حالا که گفته ملائکه، ما که هیچی نمیدیم. الان بذار ببینیم بریم چرا ببینیم چیکار میکنه الان. میدونم شما بحثای آقایون عرفا رو دیدید، ولی بذار الان من اینو بخونم ببینیم چیکار میکنه الان که من قرار نیست هیچ کار کنم. من الان باید ببینم اولا علامه چی میگه، برسیم بیان مختار ببینیم چیکار باید کرد. اینا
چی میفهمید؟
ملائکه ملائکه هستی،
کل ملائکه
اینجا گفته ملائکه. فقط یادم الان ذهنم نیست در مورد آلین چیکار کرده، الان یادم نیست. قبلا دیدم آلین رویشون چیکار کرد، از سکبرت هم کنت من الالین، حالا باید دید. خب حالا ببینید پس واضح شد چی عرض کردم. تا این رو گفتید علامه با این کار میخواد بگه شما ببینید، چون میگه دار داره تزاهمه، یعنی به تعبیر دیگر نه به گزاف، نه به گمان، نه به قیاس ملائکه گفتن، به حقیقت این سخن رو گفتن، حق بود، از خانه حق بود. انشاءالله بعدن هم میگیم، انشاءالله اینجا گفته. اولا فهمیدن ازش وقوع افساد رو چطور؟ حیث ان الموجود الارضی بما انه مادیون مرکب من القوى الغضبیه و الشهویه. این جهت غضبی و شهوی رو داره، یعنی اثر نفسی رو داره. و دار هم داره تزاهم، یعنی جهت نفسی در اون دار هم داره است که آقا تو کار در ورا من به هر علمی میرسم برسم، دیگری هم به همین علم برسه برسه، ولی اینجا یا این میز مال من یا مال شماست. اینجا اینجوریه، اینجا نیست که هم مال من هم مال شماست، نمیشه اینجا. این تماما در من بشینه تو کار علمی تو ماورا، همش مال منه، شما میگید اینم همش مال منه، تضاهمی نیست. ولی در این دار یا این خونه مال منه یا مال شماست، اینجوری نیست که مال هر دومون تماما مال من باشه تماما مال شما باشه، نیست. دار داره تضاهم، داره تضاهم مشخصه دیگه. یه مثال زدم، مثال های متعددی داره. بالاخره اگر من بخوام اینجا عبور کنم، این مکان رو من اشغال کردم، مکان کسی دیگه نمیتونه این مکان اشغال کنه، واضحه دیگه. اینا انواع بحثش، دار داره تضاهم، محدود الجهاد، وافرت المزاحمات، جهاد متعدد بی‌نهایت نداره، محدوده. از طرفی هم چیه؟ مزاحمات فراوانی هم داره، یعنی پشت سر هم همش ببینید. من میخوام خیلی خوب، خب الحمدلله جاده بازه، یک دفعه میبینی بارون اومد نشد، نمیدونم برف اومد نشد، نمیدونم سیل اومد نشد، انواع تزاحماتی که ببینید. مرکبات ها فی معرض انحلال، اینا که تو اینجا هستن مرکباتش در معرض انحلال و مرکبات تبدیل میشه به وسائط. و انتظامات ها و اصلاحات و فی مظنه الفساد و مسبب البطلان، همه نظم ها و اصلاحاتی که دادیم در عرض یک روز بتونه خراب بشه. اون جریانی که خدا تو این در مورد اون باغ گفته بود، اون شخص یه باغی داشت و برای خودش موقعیتی و مینازید و یه دفعه اومد همش از بین رفت، این اینجوری مسبب بطلان و فساد. اگر میشه این بخاری رو روشن کنید، احساس میکنم کمی سرد شد. اصلاحاتش فی مظنه الفساد و مسبب البطلان. لا تتم الحیات فیها الا بالحیات نوعیه. و از طرفی هم زندگی اینجا باید حیات اجتماعی باشه، حیات نوعیه باشه، هم باید زندگی اجتماعی بکنه. ولا به اصطلاح یکمل البقا فیها الا بالاجتماع و تعاون. آقا اینجا چاره جز اجتماع و تعاون نیست. این طبیعی که حیات به حیات نوعیه تعبیر کرد و زندگی اجتماعی، علامه بیان داره که اساسا این دار داریه که نمیشه به شکل فردی زندگی کرد. توضیح میده اصلا هویت ما هویت اجتماعی است، زیل ظاهرا رابطه باید توضیح داده باشه، ظاهرا اونجا جای دیگه هم داره ایشون. اصل حرفم از یک طرف مدنیه به طبعیم، یعنی ما نیازهایی داریم که این نیازات جز با جامعه برطرف نمیشه، لذا میگه به اصطلاح این زندگی در اینجا جز با زندگی اجتماعی درست نمیشه، حیات نوعیه، و جز و بقاش جز به اجتماع و تعاون انجام نمیشه. من هم غذا احتیاج دارم، پوشاک احتیاج دارم، مسکن احتیاج دارم، نمیدونم درس احتیاج دارم، همه چیز، این همه این احتیاجات همه که نمیتونم خودم برآورده کنم، باید به شکلی باشه تقسیم کار بشه. اون توزیع مدنی به طبیعی گفته شد و مشابه اون. فلا تخلو من الفساد و سفک دما، تا این رو میگید تا جامعه شد صحبت فساد و سفک دما و اینها مطرح میشه، یعنی درگیری و خونریزی. ففهم من هناک ان الخلافه المراد لا تقف الارض الا بكثره من الافراد به نظام اجتماعی. چرا بحث خونریزی و فسادی که میگه معمولا در صحنه اجتماعی معنا داره؟ چی میگن اینا؟ فهمیدن زمین بخواد، انسان بخواد بیاد تو زمین با زندگی کنه، چاره ای جز زندگی اجتماعی نیست، و زندگی اجتماعی هم خونریزی داره، فساد داره. بله. فهم من هناک ان الخلافه المراده لا تقع، خلافتی که مراد حضرت عقل است، لا تقع فلعز الا به کثرت من الافراد و نظام اجتماعی بین هم، که یفضی بالاخره الى الفساد و سفک منجر میشه. و الخلافه یه قیام و شیء مقام آخر. خلافت چیه؟ جانشین دیگری بودن. اینا باید جانشین خدا باشن، جانشین خدا باید به صفات خدا در بیاد، صفات مستخلفان باشه. خب خدا که توش خونریزی نیست، توش سفک دما نیست، این یکی است، این یکی پس نمیتونه خلیفه بشه. خب کی میتونه بشه؟ ماهایی که مقدسیم، ماهایی که مثل تقدیس کوی حقیم، ما باید بشیم. یعنی ملائکه. لا تتم الا بکون الخلیفه حاکن للمستخلف فی جمیع شؤونه. جمیع دارید شما؟ فی جمیع شؤونه الوجودیه و آثارهی و احکامهی و تدابیری به ما مستخلف. خب خدا هم که میخواد خلیفه قرار بده، مستخلف باید در جمیع شؤون وجودیه که به حسب تدابیر باید داشته باشه، اونها رو باید چی؟ اون خلیفه هم باید جانشین هم باید بتونه اون رو داشته باشه. والله سبحانه فی وجودی مسمم بالاسماء الحسنا متصف بالصفات العلیا من اوصاف الجمال والجلال منزه فی نفسه عن النقص و مقدس فی فعله عن الشر والفساد جلت عظمته. خدا اینجوریه، خدا اسماء و صفات به اسم حسنا داره، جمال و جلال داره، از نقص و اینها مبراه. والخلیفت الارضی که این آدم رو خلیفه کرده به ماه و کذالک لا یلیق بالاستخلاف، اینکه سزاوار استخلاف نیست. ولا یحکی به وجود هل مشوب به کل نقص و شینن لا یحکی الوجود الالهی المقدس المنزه ان جمیع النقایص و کل الادام. نمیتونه این حکایت کنه و عکس و نمونه ای باشه برای اون وجود حضرت حق با همین شروری که درش هست، به وجود به هل مشوب به کل نقص و شینن، نمیتونه حکایت کنه از چی و مرآت باشه برای چی؟ وجود الهی که مقدس از همه این نقایصه. فعینت تو رب و رب الارباب، این انسان خاکی کجا و رب الارباب کجا؟ و هازل کلام من الملائکه فی مقام تعرف ما جهلو، در مقام چی بود؟ فهمه اون سوالی که دارن چجور جور در میاد. و استیضاح ما اشکل علیهم من امر هازل خلیفه، دنبال این بودن بفهمن چرا این رو خلیفه کرد و حال اینکه ظاهرش اینه، یعنی حالت چی داره؟ استفهامی داره برای فهمه، نه برای اعتراض. و لیسه من الاعتراض بل خصومه فی شیئه، لفظ خصومت رو که آورده تو برخی از تعبیر عرفا اومده، ظاهرا تو بعضی از مفسرین هم اومده که الله میگه خصومت نه، ولی به عنوان سؤال استفهامه. حالا شاید بگیم ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، ان شاء الله. خب و دلیل علی ذلک، شما به چه دلیل میگید این تعرف، این استفهامیه، میخواد بفهمه نمیخواد اعتراض کنه؟ قول هم فی محاکا الله تعالی عنهم انک انت العلیم الحکیم، انک انت العلیم الحکیم، یادتون باشه کجاست؟ قالوا سبحانک، آیه 32 لا علمنا، البته بعد از اینه که من انشاءالله توضیح میدم. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال ان بعونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. این ان کنتم صادقین چه بس چه چیزی برای شما داره؟ این قال سبحانه که لا علم لنا الا معلم تنهای بعد از اون عرضه هم چه معنایی داره؟ علامه این رو برده جلوتر، اینی علم و مالا تعلمون چه معنی داره؟ اینا یکم بعدا درست میکنم، ولی الان علامه بخونیم. و دلیل رزاله قول هم فی محقا الله تعالی انهم انکه انت العلیم الحکیم تو آیه 32 حیث و صدر الجمله به انه، که گفته چی؟ به اصطلاح انکه، انه گفته به اصطلاح انکه انت، جمله رو مصدر کرده به انکه. انکه یعنی استدلال، یعنی چی؟ چون، به دلیل، به انه، به انه، صد داره به انه، کدوم انه؟ به انه، انهی که چی؟ التعلیلیه، انه تعلیلیه آورده که المشعره به تسلم مدخولها ففهم، یعنی چی؟ اینها اون بعد از انه رو میگن مدخول انه، مدخول انه یعنی گفته انت العلیم الحکیم، اون مدخول انه رو تسلم کرده، یعنی پذیرفتن این علت تعلیلیه و تعلیلیه میخواد چیکار کنه؟ خود ما میدونیم تو اینجوریه، چون تو اینجوریه، و یعنی چی؟ پذیرفتن، تسلم دارن، یعنی اعتراض ندارن، میگه تو علیمی حکیمی، تو چطور این کار کردی؟ برای چی کردی اینجوری؟ فملخص و قولهم یعود الى ان جعل الخلافه انما هو لاجل ان یحکی الخلیفه مستخلفه به تسبیحی به حمدی به تقدیسی له به وجوده. ملخص قولشون اینه که خلیفه باید برای اینکه حکایت کنه به انما هو خلیفه، برای اینه که چی؟ برای اینکه بتونه آینه تمام نمای باشه این خلیفه برای مستخلفش به تسبیحی. چجوری میتونه بشه؟ به تسبیحی به حمده به تقدیسی لب به وجوده، باید مناسب او باشه که بتونه بشه خلیفه. والارضیه لا تدعه یفعل ذلک بل تجر الی الفساد و شر. اما ارضی بودن انسان که جایلون فی الارضه، ارضی بودن انسان نمیذاره که بتونه چون این کاری رو بکنه، یعنی بتونه اون حکایت تمام رو از خلیفه داشته باشه. بل تجر الی الفساد و شر. والغایه من هذا الجل، غایت از این جل چیه؟ چرا اومده این رو به عنوان به اصطلاح خلیفه قرار داده؟ چرا جعل کرده خلیفه، به عنوان خلیفه قرار داده؟ یا تسبیح و تقدیس بالمعنی الذی مر من الحکایه حاصل از تسبیح نا به حمد که و تقدیس نا لک. یعنی ملائکه میگن بابا غایت این که تو خلیفه قرار دادی به چه خاطر قرار دادی؟ میگه به خاطر اینکه این تمام کمالات منو داره، او هم مثل من قداست داره، او هم مثل من کمالات داره، لذا. و ملائکه میگن خب ما اینو داریم، اون که نداره، چرا به این دادی؟ چرا به این دادی؟ چی باعث شد که بهش دادی؟ فنحنو خلفا او که او فجعل خلفا ان لک، ما را قرار بده خلیفه. فما فایده جعل حاضر خلیفه دل ارضی لک، چه فایده دارین خلیفه زمینی؟ فرد الله سبحانه ذالک علیهم به قولی انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسما کلها. خداوند با این دو بیان که انی من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید و علم آدم الاسما، میتونم توضیح بدم که چرا باید این بشود به عنوان خلیفه. نه نه الان یه جوری دیدی که الان جوری توضیح دادم. نه 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 این چراش این جوریه، به تعبیر دیگه بازم استفهام. میگه خدایا تو که می‌خواستی خلیفه بذاری، خلیفه هم با صفات مستخلفان رو داشته باشه، وقتی مستخلفان درش تقدس هست، تنزه هست، خلیفه هم با چی باشه؟ مثل این باشه. ما دارای این هستیم، پس ما رو باید میذاشتی. چرا؟ به چه دلیل ما رو نذاشتی، او رو گذاشتی؟ نه اعتراض چیه؟ من الان واقعش الان میخواید من بهتون میگم، الان بذارید من الان بهتون مثال میزنم. شما ببینید، ما الان نظرمون در مورد امام زمان واضحه نیست؟ امام زمان هر چی میکنه حکمت، درسته؟ اگه امام زمان بگه این باید مسئول اصلی شود، بعد ما میبینیم اینا که قوی ترن از نظر علمی، اون قوی تره. ای امام زمان، ما میدونیم تو حقی و تو انتخابت هم حقه، ولی برای ما سوال شد، ما که از نظر علمی بالاتریم، چرا ما رو انتخاب نکردی، او رو انتخاب کردی؟ این سوال چیه؟ نه دیگه ببینید، الان من بستر رو کجا گرفتم؟ بستر رو یه جا واقعش خدایش من میتونم بگم، یعنی میتونه حجت خدا امام زمان کسی رو انتخاب کنه، بعد من بگم ای امام زمان، این آقایونی که علما هستن میتونه اینجوری بگن، ما عالم ما بودیم، معمولا باید خلیفه شما اینجوری باشه، شما اینو قرار دادی، تو میدونم تو حکیمی، سرشو میخوام بدونم. این اعتراض نیست، اگر اینک انت العلیم الحکیم رو جدی غلیظ کنی اونجور که الله غلیظ کرده، اعتراض نیست. همین توضیحی که گفتم واقعا هم داریم ما. ببینید به یکی گفتن از این، حالا که گفتم مثالشو بگم، یکی از علمای به اصطلاح شیعه خیلی به چشم می اومد، بعد حضرت یکی از این، الان یادم نیست کدوم، یکی از این نواب رو قرار داد به عنوان نائب، الان کدوم بود حالا یادم نیست، کدوم یکی از اینها قرار داد، خیلی اومدن گفتن بابا تو با این مرتبه علمی، این نائب با این مرتبه پایین تر، چی شد که حضرت او رو گذاشت تو رو نذاشت؟ ایشون گفت من اون حضرتی که میشناسم بی دلیل نذاشت، من دهنم چفت نبود، من رو انتخاب نکرد، اون رو انتخاب کرد. ببینید این چیکار میکنه، این نکتهش چیه؟ خواستم اینو بگم، یعنی خودش میگه یه حکمتی هست. حالا این عالم میتونست بگه من نمیدانم، ولی من اون امام زمانی و همون لطفی که توش بود. چی؟ من میدونم آقا، من الان که همین الان یواش گفتم، دوستا یواش گفتم، هیچی نگفتم ولی یواش گفتم اینا باش میسازه. نگفتم، فقط خواستم ان کنتم صادقین اینا این حالت
سوال حضرت نوح علیه السلام از خدا انبنی من اهلی و ان بعدک حق انت حکم
الحاکم. بله، میتونه سوال بشه. البته اون البته به طبق وعده است. حالا من اینجا خواستم بگم واضح هستم چی از میکنم. بنده که تو لابلا دو سه تا رو یواش گفتم، تحمل نکردم که بذارم بعدم بگم، خواستم الان یواش. ولی علامه اینجوری گفته. آقا بازم ببینید لطف بیان علامه رو نگیرید. آخرش هم اینه، ملائکه سوالی که کردن سوال حقی بود، از جهت چی؟ انسان توش صفکه تمام پیش میاد. نه یعنی حالا اینها یه به ذهنشون اومد قیاسی کردن، گمانی کردن، انانیتی بوده، بعد انانیت اینا رو کشوند. از این حرفا الان احتیاج نداریم تا برای خود نتیجه بگیریم. الله میگه حق واقعا هم حقا. خدا هم جواب نداد که نه اصلا اینا خونریزی نمیکنن. کی گفته؟ اینم نگفته. گفته اینی علم و مالات، بعد گفته علم آدم و علم اسما کلها. سرش هم گفته. درست شد؟ خب حالا رفتیم تو بحث حضرت آدم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مصطفی برای خود ها این واقعا من و من هم نیست که بعضی ها میفهم بودید که مثلا لقمان بود سلمان من و من داشت، اما لقمان من و من اون این مواجه هم با امام زمان من شما را حکیم میدونم علل اطلاق، ولی چرا این من و من نیست؟
نه واقعش میتونه استفهامی باشه. یه وقت میگه سوال اعتراضی میتونه باشه من و من، ولی میتونه استفهامی واقعا اینجوری. حالا ببینید میگم مثلا حضرت امام مثلا فلانی رو انتخاب کرد، بر من اصلا سواله چرا ایشون، من که میشناسم اینجوریه. مثلا من میگم حضرت امام من میشناسم آدم چیزی، واقعا میخوام برم بپرسم ازش. این سوال میتونه استفهامی باشه که میتونه باشه. اینکه ببینید انت العلیم الحکیم، اگر واقعا حالا پیشتر بود و این مقدمات و شواهد نبود شما چی میگفتید؟ میگفتید اعتراض نیست. چیه؟ واقعا میدونه، ولی سوال میکنه که چرا؟ چه فلسفه ای داره؟ اینی که ما میفهمیم ماها باید میشدیم، چرا ما تقدیس گود تحمید شما رو داریم، اون چرا شد شما باید توضیح بدید، ما که نمیدونیم. تو هم که میدونم حکیم مطلقی، هر چی تو میگی راست میگه. البته من الان آیه رو نمیخوام، من میخوام بگم کسی اگر بخواد بگه اصلا مسئله.
حالا منم استفهام و اعتراضشو نمیدونم. من سه روز پیش اینترنت خریدم، دولت که سه برابر که کرده، من چیزی زودم تمام میشه، بعد سه روز دیگه این تمام شد و
اعتراض دارید؟ اعتراض داره، ایشون سوال نداره. ایشون این مدت نو است بیان شما مشخصه اعتراض
کلاس شما اولی اصلا قرض شد علتش اینه. هر جا من اصلا میخواد بگم از دیگران نشد
سه اشکال لطفا قد شد ها؟
اگه خلیفه نوع انسانه پس اگه خلیفه نوع انسان، این دیگه خلافتی که این مستظهر از جمعی اوصاف اینا نیست.